بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شب و روز همه شما به خوبی و خوشی، دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز آدینه چهارم مرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 26 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، همراه شما در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش با مطالبی جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد، با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای دانش و فرهنگ و هنر خواهیم رفت. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در جای جای دنیا فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. اما در برنامه امروز، در محافل سیاسی ایران این گمان قوت می‌گیرد که ترتیب دادن مصاحبه مطبوعاتی و تکرار اعترافات سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده زندانی، زمینه چینی برای دور تازه‌ای از فشار بر روشنفکران و دگراندیشان است. یک زندانی پیشین در این باره با رادیو آزادی گفتگو کرده است. مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی و همسر آقای پورزند، جایزه سالانه دیدبان حقوق بشر را از آن خود کرده است. اما در کنگره آمریکا بار دیگر موضوع تغییر رویکرد دولت جورج بوش به جمهوری اسلامی مطرح شده است. شماری از نمایندگان کنگره خواستار سختگیری بیشتر واشنگتن در برابر تهرانند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید جمهوری اسلامی درها را به روی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل خواهد گشود. در برنامه امروز گزارش و گفتگویی داریم درباره یک مشکل دیرپای درمانی، یعنی مطالبه پول برای بستری کردن بیماران اورژانس در بیمارستان ها. و گزارشی دیگر از مؤسسه نوبنیادی موسوم به عفاف که برای ساماندهی مسئله روسپیگری در ایران برپا شده است. مثل هر روز خبرنگارانمان از تازه ترین تحولات بین المللی هم گزارش می کنند. و مطالب شنیدنی فراوان دیگری که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل امروز چندین خانه را در نوار غزه که از آنها به عنوان کارگاه تجهیزات نظامی فلسطینیان یاد می‌کند ویران کرد. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید مناسبات با روسیه باید بدون وجود هر گونه قرارداد کنترل تسلیحات باشد. اجلاس مشترک وزیران کشاورزی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا برای بررسی کاهش کمک‌های دولتی به بخش کشاورزی از امروز آغاز به کار کرد. دولت انتقالی افغانستان برقراری آتش‌بس در منطقه جنوب غربی این کشور را اعلام کرد. کره جنوبی از پیشنهاد کره شمالی به مذاکره مستقیم استقبال کرد. در ایران رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از متهم شدن رئیس جمهور در پرونده کوی دانشگاه خبر داد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دولت و مجلس خواست تا در برابر روند توقیف مطبوعات چاره‌ای بیندیشند. و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرد که برای سیامک پورزن طلب آمرزش نمی کند چون خیانت او به نظام بسیار بزرگ بوده است.
خلاصه خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد. رادیو آزادی مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر به آگاهی می رسد. نیم ساعت نخست برنامه را همچون هر روز به گزارش‌های خبری بین‌المللی می‌پردازیم. خاورمیانه در پی ورود نیروهای نظامی اسرائیل به غزه، درگیری‌های مسلحانه میان این نیروها و فلسطینیان در منطقه آغاز شد که به طور پراکنده همچنان ادامه دارد. اسرائیل جستجوی خانه به خانه را در غزه برای دستگیری افراد مورد تعقیب خود آغاز کرده است. اینها در حالی است که قرار است در 24 ساعت آینده هیئت‌هایی از سوی دو طرف به مذاکره بپردازند. جمشید چالنگی گزارشگر ما گفتگویی دارد در این زمینه با آوی هافمن روزنامه‌نگار اسرائیلی.
در حالی که 7 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن تحت حکومت نظامی اسرائیل قرار دارند، نیروهای نظامی اسرائیل بامداد امروز جمعه وارد غزه شدند. آنگونه که مسئولان اسرائیلی میگویند، این اقدام برای جلوگیری از عملیات انتقام جویانه فلسطینی ها در پی قتل صلاح شهاده، مسئول شاخه نظامی سازمان حماس در غزه صورت گرفته است. اسرائیل نگفته است تا چه زمانی قصد دارد نیروهای خود را در غزه نگه دارد. صاحب برقات سخنگوی دولت فلسطینی ورود نیروهای نظامی اسرائیل به غزه را گام تحریک کننده دیگری از سوی اسرائیل در مسیر بحرانی تر ساختن اوضاع در منطقه خوانده است. از سوی دیگر یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را متهم ساخته است که خواستار پایان دادن به بحران در منطقه و برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها نیست. مطبوعات بامداد امروز قاهره نیز اظهارات حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را در پی دیدار وی با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در پاریس منعکس ساختند که با متهم ساختن اسرائیل گفته است حمله به غزه و خونسا کردن تلاش های مسالمت آمیز فلسطینی ها نشان دهنده آن است که اسرائیل خواستار صلح نیست. آوی هافمن روزنامه‌نگار اسرائیلی در پاسخ به اتهاماتی که متوجه دولت اسرائیل در این زمینه شده است، یاسر عرفات را متهم ساخته و میگوید اگر عرفات خواستار استقرار در منطقه بود، دقیقاً 2 سال پیش با پذیرفتن پیشنهادهای کمپ دیوید میتوانست آن را به دست آورد. میتوانست نظراتی درباره این پیشنهادها داشته باشد و آنها را آنگونه که میخواست تعدیل کند، اما چنین نکرد و هم او بود که انتفاضه را به بهانه دیدار شارون از منطقه مسجد الاقصی به راه انداخت. علی رغم برخاستن دوباره موج اتهام از سوی عرب و اسرائیل علیه یکدیگر، قرار است در 24 ساعت آینده هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بار دیگر در یک هفته اخیر با هم به مذاکره بنشینند. آوی هافمن روزنامه‌نگار اسرائیلی در این زمینه به رادیو آزادی می‌گوید
اسرائیلیز هاف اولویز اکسپرست ان اینترست ان ا دزایر ا دیپ دزایر تو هاف دیپلماتیک
اسرائیلی ها همواره برای گفتگوهای دیپلماتیک با فلسطینی ها تمایل دارند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل سازمان دهنده چنین مذاکراتی در ایام اخیر بوده است. اسرائیل امیدوار است این مذاکرات به نتایجی مثبت دست یابد. در اردوگاه فلسطینی ها صاحب ورقات که ریاست هیئت فلسطینی در مذاکرات با اسرائیل را بر عهده دارد نیز اظهار امیدواری کرده است که مذاکرات طرفین بتواند به خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی منجر شود. علی رغم ابراز خوشبینی هر دو طرف در این زمینه، هر اقدام مسلحانه با پیامدهای مرگبار در ساعات آینده میتواند انجام مذاکرات میان هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی را تا زمانی نامعلوم به تعویق بیندازد. جمشید شارنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
باز هم در خاورمیانه، جنبش ملی عراق میگوید قادر است حکومت صدام حسین را براندازد به شرط آنکه از پشتیبانی تدارکاتی برخوردار باشد. در تهران نیز مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق میگوید جنبش مسلحانه علیه حکومت صدام حسین در داخل عراق روز به روز در حال گسترش است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی.
جنبش ملی عراق که در برگیرنده گروهی از سازمان‌های سیاسی و نظامی مخالف حکومت صدام حسین رئیس جمهوری عراق به شمار می‌رود می‌گوید قادر است در صورت تامین امکانات حکومت کنونی عراق را ساقط کند. مضر شوکت، سخنگوی این جنبش، در گفتگو با روزنامه لبنانی سعودی الحیات می‌گوید اعضای جنبش ملی عراق در صورت حمله نظامی خود برای ساقط کردن حکومت صدام حسین نیاز به پشتیبانی لوجستیکی و حمایت هوایی دارند. وی از آمریکا به عنوان متحد استراتژیک جنبش ملی عراق نام می‌برد و می‌گوید هدف از سرنگونی صدام حسین برقراری حکومتی دموکراتیک در عراق است. مضر شوکت با اشاره به کنفرانسی که نظامیان مخالف حکومت عراق دو هفته پیش در لندن برگزار کردند میگوید میان شورای نظامی مرکب از افسران مخالف صدام حسین و جنبش ملی عراق هماهنگی‌هایی برای سرنگون ساختن حکومت کنونی عراق به عمل آمده است. وی می‌افزاید اطمینان دارد که در صورت حمله نظامی مخالفان برای سرنگونی صدام حسین گروه کثیری از نظامیان عراق در درون مرز نیز به این حمله می‌پیوندند. از سوی دیگر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مقر اصلی آن در تهران است با انتشار بیانیه‌ای تازه تأکید کرده است که جنبش مسلحانه برای سرنگونی صدام حسین در داخل عراق رو به گسترش دارد. مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در این بیانیه با تکذیب هر گونه ارتباط خود با افراد دستگیر شده‌ای که اخیراً بغداد آنها را تروریست‌های وابسته به حکومت ایران معرفی کرده است، می‌نویسد تروریست معرفی کردن مبارزان مسلح شیوه دیرینه حکومت عراق است. اظهارات مخالفان حکومت صدام حسین در حالی ابراز می‌گردد که تونی بلر نخست وزیر انگلیس در تازه‌ترین سخنان خود در مورد عراق می‌گوید حمله نظامی به عراق در آینده نزدیک صورت نخواهد گرفت. انگلیس متحد آمریکا برای ساقط کردن حکومت کنونی عراق به شمار می‌رود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
اما دو گزارش داریم در پیوند با افغانستان. نخست آنکه ایتالیا به دعوت وزارت دفاع آمریکا به زودی با اعزام نیروهای ویژه ارتش خود به افغانستان به مبارزه علیه تروریسم در این کشور خواهد پیوست. احمد رفعت در روم گزارشی دارد در این باره.
وزیر دفاع ایتالیا پروفسور آنتونیو مارتینو جمعه صبح در روم اعلام کرد آمریکا از ما تقاضا کرده است با اعزام نیروهای ویژه ارتش آنها را در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان یاری دهیم. آنتونیو مارتینو که چند ساعت قبل از اعلام این خبر در بروکسل با خاویر سولانا نماینده عالی اروپا در سیاست امنیتی و خارجی ملاقات داشته بود افسود البته ما برای اعزام نیروهای ویژه ارتشمان به افغانستان جهت شرکت در مبارزه علیه طالبان و القاعده محتاج به رأی موافق پارلمان هستیم. پارلمان ایتالیا در گذشته تنها با اعزام نظامیان این کشور در چارچوب نیروهای پاسدار صلح در افغانستان موافقت کرده بود و احتمالاً نیروهای اپوزیسیون چپ با این طرح جدید مخالفت خواهند کرد. آنتونیو مارتینو گفت مبارزه برای ریشه‌کن ساختن نیروهای خرابکار حاضر در افغانستان و در کشورهای مجاور طولانی خواهد بود و تا حداقل دو سال دیگر به پایان نخواهد رسید. مارتینو بدون استفاده از کلمه شکست به عدم موفقیت نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و کانادایی در مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد و گفت بدون همکاری افغانها احتمالاً ریشه‌کن ساختن تروریسم در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. وزیر دفاع ایتالیا ضمن اظهار خوشنودی از دعوت آمریکا مبنی بر اعزام نیروهای ویژه ارتش این کشور به افغانستان یادآوری کرد تا اواسط ماه سپتامبر و بازگشایی پارلمان دولت روم هیچ گونه تصمیمی در این مورد اتخاذ نخواهد کرد. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
اما وزیر دفاع تازه آلمان نیز اندکی پس از تحویل گرفتن سمت خود راهی افغانستان شد. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پتر اشتروک وزیر دفاع جدید آلمان همان گونه که وعده داده بود پس از انجام مراسم سوگند راهی افغانستان شد و روز جمعه طی مراسمی نظامی پا به شهر کابل نهاد. پارلمان آلمان در یک نشست فوق‌العاده بنا به خواست گرهارد شرودر صدراعظم این کشور در روز پنجشنبه بر حکم پتر اشتروک به عنوان وزیر دفاع مهر تایید زد و به این ترتیب آخرین مرحله تشریفاتی انجام گرفت. روزنامه‌ها می‌نویسند سفر وزیر دفاع آلمان نشان از آن دارد که دولت کنونی تا چه اندازه به حضور سربازان خود در افغانستان اهمیت می‌دهد. پتر اشتروک در مراسم سوگند خود در پارلمان به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و گفت آلمان به تعهدهای سیاسی خود وفادار است و او نیز همان راهی را خواهد پیمود که شارپینگ وزیر دفاع پیشین آن را پی گرفت. وزیر دفاع تازه اضافه کرد که مأموریت سربازان آلمان در چارچوب نیروهای چند ملیتی در افغانستان به احتمال زیاد 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد، زیرا تا زمانی که ثبات، آرامش و مردم سالاری در آن کشور برقرار نشود افغانستان به حضور نیروهای چند ملیتی نیاز مبرم دارد. پتر اشتروک پیش از عزیمت به کابل گفت همپای مبارزه با تروریسم جهانی باید به امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان هم توجه شود. همینک حدود 1300 سرباز آلمانی در چارچوب نیروهای حافظ صلح در افغانستان سرگرم انجام مأموریت خود در جهت برقراری حفظ نظم و ثباتند. وزیر دفاع آلمان بر این باور است که از زمان شروع کار دولت حامد کرزی سربازان کشورش دست به مأموریت‌های دشواری زدند. دولت کنونی آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات و سبز علاوه بر تأمین مخارج نیروهای خود در افغانستان برنامه‌هایی نیز در جهت آموزش آن دسته از افغان‌ها که مایلند از آلمان به کشورشان بازگردند تدارک دیده است. همزمان با دیدار وزیر دفاع آلمان از کابل، دولت مطبوع وی در بدین اعلام داشت که به کمک‌های خود در بازسازی ساختارهای اقتصادی و مالی افغانستان هم ادامه خواهد داد و طبق تعهدهای خود دانشکده پلیس افغانستان را سر و سامان می‌دهد. پتر اشتروک پس از دیدار از سربازان آلمان و ملاقات و گفتگو با حامد کرزی و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی افغانستان کابل را به سوی یوگسلاوی ترک خواهد گفت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
قحطی بار دیگر قاره آفریقا را تهدید می‌کند. 7 کشور جنوب آفریقا بر اثر خشکسالی با گرسنگی در سطحی گسترده روبرو شدند. سازمان جهانی خوراک و کشاورزی از دولت‌های جهان خواسته است 500 میلیون دلار برای تهیه 1 میلیون تن غذا کمک کنند تا شاید بتوان از نتایج فاجعه بار این قحطی جلوگیری کرد. همکارم شهران تبری گزارشی دارد در این باره و گفتگویی با دکتر مسعود کارشناس، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی سازمان ملل.
2 سال بعدی هوا نباریدن باران و سیل‌های موسمی به همراه عوامل گوناگون دیگر از جمله بحران‌های سیاسی و جنگ باعث شده است که در 7 کشور موزامبیک، مالاوی، زامبیا، زیمبابوه، آنگولا، لسوتو و سوازیلند در جنوب قاره آفریقا اکنون 14 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو باشند. تنها تعداد کودکانی که در معرض خطرند به 7 میلیون نفر میرسد، یعنی معادل تمام جمعیت شهر لندن. پیشبینی می شود که اگر کمک کشورهای جهان به موقع و به درستی به این مردم قحطی زده نرسد، هزاران نفر جان خود را از دست خواهند داد. روز گذشته 13 سازمان امداد در بریتانیا از جمله صلیب سرخ، آکسفام، سازمان نجات کودکان و امداد مسیحی فعالیت مشترکی را برای جمع‌آوری اعانه و تهیه غذا و دارو و وسایل کشاورزی آغاز کردند. رئیس کمیته مشترک این سازمان‌ها گفت ما در حال تدارک عملیات کمکی عظیمی هستیم تا بلکه بتوانیم مانع گسترش این فاجعه‌ای که در راه است شویم. مردم این کشورها اکنون تمام ذخیره ذرت خود را که ماده اولیه تغذیه آنهاست مصرف کردند. از آنجا که گسترش بیماری ایدز یکی دیگر از مصیبت‌های دامنگیر مردم این قاره است، نگرانی دیگر از پیامد گرسنگی و سوء تغذیه ضعف بنیه جسمی یا ضعف سیستم دفاعی بدن است که زمینه را برای غلبه سریع بیماری ایدز مهیا می‌کند. با این قحطی در راه، بار دیگر چهره های معصوم کودکانی بر صفحات تلویزیون و روزنامه ها دیده می شود که در عوض بازی و شر و شور گرسنگی برایشان نای حرکت نگذاشته است. از دکتر مسعود کارشناس، استاد اقتصاد دانشگاه لندن در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی که اخیراً پژوهشی در مورد پدیده فقر برای سازمان ملل انجام دادند، می پرسم چرا در جهان امروز که این همه ثروت انباشته شده هنوز باید کودکان از گرسنگی جان بسپارند؟ آن هم در این مقیاس عظیم. آیا علت این قحطی فقط خوشسالی است؟
خوشسالی و کمی بارون در همه جای دنیا اتفاق میفته. در کشورهای پیشرفته تر قحطی ایجاد نمیکنه. چرا قحطی ایجاد نمیکنه؟ به خاطر اینکه مثلا این کشورها میتونن کمبود مواد غذاییشون رو که به خاطر خوشسالی به وجود اومده به وسیله واردات پر بکنن. در ضمن این کشورها به خاطر وجود وسایل حمل و نقل میتونن غذا و واردات مواد غذایی رو به کسایی که احتیاج دارن خیلی راحت برسونن و اون کسایی که احتیاج دارن درآمدشون انقدر بالا هست که بتونن اینا رو بخرن. در نتیجه واقعا مسئله فقط خوشسالی نیست. مسئله اینه که خوشسالی در یک منطقه اتفاق میفته که اقتصاد خیلی عقب افتاده است. کشورهایی که تحت این خوشسالی هستن الان و این مسئله فقر و گرسنگی و مرگ و وجود آورده جزء فقیرترین کشورهای دنیا هستند. در این کشورها قسمت عمده اقتصاد کشاورزیه. کشاورزی فوق العاده عقب افتاده که با تغییرات خیلی کوچیک هوا میتونه واقعا روزی کسایی که اونجا کار میکنن از بین ببره. در ضمن اینا کشورهایی هستن که وسایل حمل و نقلشون به اون صورت وجود نداره. کشورهایی هستن که به جز این بخش کشاورزی بخشای دیگه وجود نداره، درآمد دیگه ای نیست. در نتیجه مسئله اینکه به راحتی بتونن وسیله واردات کمبود رو رفع بکنن به این سادگی نیست. و به هر حال دلیل اساسی این قحطی در این کشورها واقعا عقب موندگی اقتصادیه.
آیا کشورهای جهان در عوض اون که هنگام بروز قحطی به کشورهای قحطی زده کمک کنن، میتونن همین بودجه رو کاری کنن، سرمایه گذاری کنن به نوعی که برای همیشه مصیبت گرسنگی از جهان ریشه کن بشه، مثلا بیماری مالاریا یا بیماری آبله که از جهان ریشه کن شده؟
همونطوری که گفتم واقعا دلیل اصلی عقب موندگی اقتصادیه. حالا آیا میشه عقب موندگی اقتصادی این کشورها رو از بین برد؟ واقعا این سوال باید جواب بده. به نظر من این شدنی هست، ولی واقعا باید سیاست‌های به وسیله کشورهای پیشرفته تر اتخاذ بشه که این امر رو عملی کنه. این امری که در طولانی مدت رو خواهد داد. در کوتاه مدت به هر حال باید مسئله قحطی با رسوندن غذا و غیره از بین برد، ولی در طولانی مدت این احتیاج به تغییر سیاست کشورهای پیشرفته تر در مورد مسائل کشورهای آفریقاییه. این بحثش خیلی مفصله واقعا و اینجا نمیتونیم کاملا مسائل باز کنیم. در یه اتفاق گزارش اخیری که سازمان ملل چاپ کرده که من خودم یکی از نویسندگان اون بودم، در مورد یه سری از عقب افتاده ترین کشورهای دنیا این مسائل بحث میشه، به این صورت که واقعا برای ایجاد شرایط بهتری در این کشورها و از بین بردن عقب افتادگی چه سیاستهایی باید اتخاذ بشه. و محور اصلی اون بحث ما اینه که سیاست‌ها باید در زمینه ایجاد ظرفیت‌های تولیدی بیشتر برای این کشورها باشه و این احتیاج به سرمایه‌گذاری زیادی از طریق خصوص کشورهای صنعتی.
اما اگر قحطی گریبان شماری از کشورهای آفریقایی را گرفته است، در دیگر جای آفریقا مسئله دیگری بحران‌ساز است. در الجزایر به گفته سخنگوی دولت الجزایر، رهبر جماعت اسلامی مسلح این کشور به محاصره نیروهای دولتی در آمده است. جماعت اسلامی در قتل بیش از 100 هزار تن در الجزایر نقش داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید چالنگی.
وزارت کشور الجزایر میگوید رهبر جماعت اسلامی مسلح این کشور و گروه کثیری از اعضای این سازمان به محاصره غیرقابل گریز نیروهای دولتی الجزایر درآمدند. جماعت اسلامی مسلح الجزایر در حال حاضر بزرگترین سازمان مسلح غیرقانونی در این کشور به شمار می رود. به گفته منابع دولتی در الجزایر، این سازمان در قتل بیش از 100 هزار تن از شهروندان این کشور از سال 1992 تا کنون نقشی اساسی داشته است. انتر زوابری، رهبر پیشین جماعت اسلامی الجزایر، در 8 فوریه گذشته به دست نیروهای دولتی در این کشور کشته شد. پس از قتل زوابری، جماعت مذکور ابو تراب رشید را که سالها در افغانستان بوده است به رهبری خود برگزید. به گفته سخنگوی وزارت کشور الجزایر، ابو تراب رشید و گروه کثیری از افراد وی در منطقه کوهستانی قرقیده شرق الجزایر به محاصره کامل نیروهای دولتی در آمدند. آنگونه که مطبوعات الجزایر از جمله روزنامه الیوم خبر می دهند، در درگیری های مسلحانه میان طرفین در 2 روز اخیر چندین تن از طرفین کشته و زخمی شدند. تعداد دقیق تلفات ناشی از این درگیری ها هنوز کاملا روشن نیست. همزمان با این درگیری ها عبدالعزیز بلخادم وزیر خارجه الجزایر پیش از آن که برای دیداری 6 روزه راهی فرانسه شود، در روز 5 شنبه بار دیگر مراکش را متهم ساخت که از سازمان های اسلامی مسلح غیرقانونی الجزایر با گشودن مرزهای خود به روی آنان حمایت می کند. وی گفت الجزایر قصد دارد مسئله مرزی خود را با مراکش به زودی در سازمان ملل متحد مطرح سازد.
اما باز هم از آفریقا، دولت‌های اسپانیا و بریتانیا که به تازگی به توافقی بر سر تنگه جبل الطارق دست یافتند، به شدت با برگزاری رفراندومی که 5 شنبه بعد از ظهر رئیس دولت جبل الطارق خواهان آن شد مخالفت کردند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی.
رئیس دولت محلی جبل الطارق که در حال حاضر جزئی از بریتانیا به حساب می آید، 5 شنبه بعد از ظهر اعلام کرد قصد دارد در ماه اکتبر همه پرسی را در رابطه با پیشنهاد جک استراو وزیر خارجه بریتانیا مبنی بر حاکمیت مشترک با اسپانیا بر این شهر را برگزار کند. 12 ژوئیه گذشته جک استراو گفته بود توافقی با دولت اسپانیا که از سالها پیش خواهان بازگشت جبل الطارق به این کشور است مبنی بر حاکمیت مشترک به دست آمده است. بخشی از اهالی جبل الطارق نه تنها با حاکمیت اسپانیا مخالفت دارند، بلکه از طرح جک استراو نیز استقبال نمی کنند. پیتر کاروانا رئیس دولت محلی جبل الطارق از جمله این افراد است و میگوید توافق دولت‌های لندن و مادرید بدون در نظر گرفتن منافع و خواست مردم جبل الطارق انجام گرفته است و به همین دلیل تا زمانی که در همه پرسی که او قصد برگزاری آن در ماه اکتبر آینده را دارد مورد تایید قرار نگیرد، از هیچ گونه اعتباری برخوردار نخواهد بود. پیتر کاروانا البته مشخص نساخت که در این همه پرسی اهالی جبل الطارق باید به کدام سوال با آری و یا نه پاسخ گویند و گفت در این باره در هفته‌های آینده پس از آن که از متن کامل این توافق اطلاع پیدا کردیم تصمیم خواهیم گرفت. وزیر امور اروپایی دولت بریتانیا پیتر هین در تایید سخنان جک استراو گفت حاکمیت مشترک بهترین راه برای حل مسئله جبل الطارق که از سالها پیش بر روابط این کشور با اسپانیا سایه انداخته است می باشد. پیتر هین افزود آینده جبل الطارق را نمی توان تنها با برگزاری همه پرسی مشخص ساخت. دولت مادرید نیز که تا چندی پیش خواهان بازگشت جبل الطارق به اسپانیا بود، گویا حاضر است حاکمیت مشترک را قبول کرده، ولیکن با برگزاری این همه پرسی مخالفت دارد و میگوید دولت محلی جبل الطارق حق برگزاری این چنین همه پرسی را اصولا ندارد. جبل الطارق از نظر استراتژیکی دارای اهمیت بسیاری است و بر پایه توافقی که اخیراً بین دولت‌های مادرید و لندن به دست آمده است، قرار است درهای پایگاه دریایی جبل الطارق که 40% از خاک این شهر را تشکیل می‌دهد، در آینده به روی کلیه نیروهای عضو پیمان آتلانتیک یا ناتو باز شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز گزارش ها و گفتگوهایی خواهیم داشت از ایران و درباره ایران. اما پیش از پرداختن به ایران، اکنون زمان پخش مشروح خبرهاست از رادیو آزادی که همکارم بهمن باستانی به آگاهی می‌رساند.
ارتش اسرائیل امروز چندین خانه در منطقه غزه را که از آنها به عنوان کارگاه تجهیزات نظامی فلسطینیان یاد می‌کند ویران کرد. دور گولد مشاور نخست وزیر اسرائیل گفت این عملیات در پاسخ به حمله راکتی شب گذشته به منطقه در اسرائیل بوده است. دور گولد افزود این ساختمان‌ها کارگاه راکت‌های موسوم به قسام دو بودند و ارتش اسرائیل 22 واحد از این کارگاه‌ها را امروز ویران کرده است. بلافاصله به دنبال این عملیات اسرائیل، فلسطینیان یک راکت دیگر به هدف اتوبوسی در اسرائیل شلیک کردند که تلفاتی به دنبال نداشت. گزارشی جداگانه از کرانه باختری رود اردن حاکی است که در جریان جستجوی خانه به خانه فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در شهر قلقیلیه، یک فلسطینی غیر نظامی در اثر شلیک سربازان اسرائیل کشته شده است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار امیدواری کرد که مناسبات آمریکا و روسیه بدون وجود هر گونه قرارداد کنترل تسلیحات باشد. رامسفیلد با مقایسه کردن روابط آمریکا با روسیه از سوی و با بریتانیا از سوی دیگر گفت اعضای ناتو نیازی به مذاکره بر سر پیمانهای کنترل تسلیحات بین یکدیگر ندارند. روسیه و آمریکا در ماه می دو ماه پیش قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای را امضا کردند. آمریکا با یک رشته انتقادهای جهانی در پیوند با چگونگی برخورد با تسلیحات از رد خارج شده روبروست. آمریکا خواهان انبار کردن این سلاح است و نه از بین بردن آنها. دولت انتقالی افغانستان برقراری آتش‌بس در منطقه جنوب غربی این کشور را اعلام کرد. نعمت الله شهرانی معاون رئیس جمهور و فرستاده ویژه دولت به منطقه درگیری غرب و جنوب غربی افغانستان شب گذشته اعلام کرد سرانجام آتش بس در این مناطق حاکم شده و اوضاع در آرامش تحت کنترل است. در جریان درگیری که هفته گذشته بین نیروهای امان الله خان پشتون با نیروهای اسماعیل خان تاجیک والی هرات روی داد، ده‌ها تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. اسماعیل خان که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد، امان الله خان را به رهبری کردن بقایای طالبان در غرب افغانستان متهم می‌کند. در چین انفجار گاز در معدن بار دیگر دست کم 18 کشته به جا گذاشت. انفجار این معدن زغال که با مدیریت یک مؤسسه خصوصی عمل می‌کرد، همچنین عده‌ای از معدنچیان را زخمی کرده است. در هفته‌های گذشته چندین انفجار بزرگ معدن در چین روی داده که از جمله انفجار هیلونگیانگ در شمال شرقی چین بود که 111 معدنچی را قربانی کرد. سالانه در چین بیش از 7000 نفر در اثر انفجار معدن می‌میرند. در ایران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران از مجلس و دولت خواست تا در برابر روند توقیف مطبوعات چاره‌ای بیندیشند. در بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توقیف روزنامه نوروز غیر قانونی خوانده شده و با ذکر این نکته که این دومین روزنامه اصلاح طلبان است که طی دو هفته گذشته توقیف می شود، نوروز سخنگوی بخش قابل توجهی از مردم و اصلاح طلبان توصیف شده است. چهارشنبه گذشته دستگاه قضایی ایران به توقیف روزنامه نوروز و زندانی شدن مدیر مسئول آن محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حکم داد. روزنامه اصلاحگرای آزاد نیز دو هفته پیش توقیف شد. رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از متهم بودن محمد خاتمی رئیس جمهور در پرونده کوی دانشگاه خبر داد. علی ربیعی مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در همایش سراسری اتحادیه تشکل‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد سخنرانی می‌کرد، درباره پرونده کوی دانشگاه از احتمال متهم شدن خود او در این پرونده سخن گفت و افسود فعلا رئیس جمهور متهم این پرونده شده و من یک دفاعیه از ایشان تهیه کردم و به کمیسیون اصل 90 مجلس دادم. رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین از پیگیری طولانی مدت و بی نتیجه موضوع لباس شخصی ها اظهار خستگی کرد و گفت ما تعدادی از لباس شخصی هایی که در کوی تخریب می کردن را از روی فیلم شناسایی کردیم. مشاور رئیس جمهور افسود حتی یکی از این لباس شخصی ها کلت همراهش بوده که به بنده گفتن آن کلت قلابی بوده، ولی من در فیلم دیدم که شلیک کرد، ولی دیگر واقعا خسته بودم و انگیزه نداشتم و دیگر به سمت آن نرفتم که ببینم چه بوده است. در پی حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و تبریز در سال 78 خورشیدی، عده دانشجو به زندان افتادند و ما هنوز در پرونده لباس شخصی ها کسی محکوم اعلام نشده است. و آخرین خبر در این ساعت این که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی تصریح کرد که برای سیامک پورزند طلب آمرزش نمی کند، چون خیانت او به نظام بسیار بزرگ بوده است. سیامک پورزند روزنامه‌نگار 71 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران که به 11 سال حبس محکوم شده است، روز گذشته در جلسه علنی دادگاهی در تهران به اتهام‌هایی که علیه او اعلام شد اعتراف و ابراز ندامت کرد. پورزند در این جلسه همچنین تقاضای بخشش کرد. دبیر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت، اعترافات پورزند را آبرو برنده روزنامه‌های اصلاح‌گرا خواند و به کسانی که به گفته او در ایران طرفدار بوش رئیس جمهوری آمریکا هستند هشدار داد. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا آنچه را که از اعترافات طولانی سیامک پورزند میتوانند پخش کنند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. و از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در شعبه ای از دادگاه عمومی تهران که در فرودگاه مهرآباد مستقر است، یک گفتگوی مطبوعاتی با حضور خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و رادیو و تلویزیون دولتی برای سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده زندانی، ترتیب داد. آقای پورزند قبلاً در محاکمه‌ای پشت درهای بسته به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسلامی به 11 سال زندان محکوم شده بود. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً از اظهار نظر درباره زندانیان سیاسی خودداری می‌کنند، اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در نماز جمعه تهران به اعترافات آقای پورزند مستقیما اشاره کرد.
دیدید که این پورزند چی گفت؟ من از صدا و سیما خواهش میکنم که هر مقداری از صحبتهای اینو که بتوانند چه خیلی هم مفصله پخش کنن، مردم بدونن. ما قبلا میدونستیم این کیه و چه کارهایی کرده، چه خیانتهایی کرده، ولی بعد خودش اومد اعلام کرد، اقرار کرد، اعتراف کرد. نقشه های شوم، فرهنگ زدائی، اسلام زدائی و حاکمیت فرهنگ غربی، اینا رو همه این داره اعتراف میکنه. من خیلی دلم میخواد برش طلبه آمرزش بکنم برای این اعترافش، ولی خیانتش خیلی بزرگه.
صدای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود. در محافل سیاسی تهران این گمان قوت گرفته است که مصاحبه مطبوعاتی سیامک پورزند میتواند زمینه‌سازی دستگاه قضایی برای موج تازه‌ای از پیگرد و سرکوبی روشنفکران و دگراندیشان باشد. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگاری که حدود 10 سال در زندان‌های دوران شاه و جمهوری اسلامی به سر برده و سالیانی پیش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای او نیز یک گفتگوی مطبوعاتی ترتیب داده بود، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی تشکیل جلسه مطبوعاتی برای سیامک پورزند را یک حرکت تبلیغاتی سیاسی ناموفق و پرونده‌سازی برای عده‌ای از هنرمندان و نویسندگان می‌داند.
در مصاحبه مطبوعاتی که دستگاه قضایی برای سیامک پورزند نویسنده و روزنامه‌نگار ترتیب داده بود، دبیر دریابیگی، وکیل مدافع وی، مدیر کل روابط عمومی دادگستری کل تهران و مدیر کل روابط عمومی و تشریفات نهاد قوه قضاییه و تصویربرداران قوه قضاییه و صدا و سیما حضور داشتند. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، قبل از آغاز این مصاحبه مطبوعاتی که در آن فقط خبرنگاران واحد مرکزی خبر، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا و خبرگزاری دانشجویان ایسنا حضور داشتند، از خبرنگاران خواسته شد که در خصوص اصلاحات و مسائل سیاسی روز از آقای پورزند سوال نشود. به این ترتیب وی به سوالات خبرنگاران در خصوص نوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاسی خود قبل و پس از برقراری جمهوری اسلامی ایران پاسخ گفت. سیامک پورزند با ابراز ندامت از فعالیت‌های گذشته خود گفت: حاضرم خطاهای خود را جبران کنم، زیرا از آنچه در گذشته انجام داده‌ام شرمنده‌ام. وی درباره روند دادرسی و نحوه برخورد با وی اظهار داشت: پس از دستگیری برخورد با من بیش از حد انصاف بوده و کوچکترین توهینی به من نشده است و آنچه که اکنون میگویم جبران خطاهای گذشته ام است و این اظهارات بعد از صدور حکم صورت میگیرد و میتواند بیانگر آزادی عمل این جانب در بیان حقایق باشد. در گفتگویی با آقای فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، میگویم سیامک پورزند قبلا در دادگاه غیرعلنی به 11 سال حبس محکوم شده بود. به نظر شما ضرورت برگزاری چنین گفتگوی مطبوعاتی از سوی قوه قضاییه چه میتواند باشد؟
به نظر من مصاحبه مطبوعاتی سیامک پورزند در فرودگاه مهرآباد یک حرکت تبلیغاتی ناموفق هستش که جمهوری اسلامی اونو تحقق داده برای اینکه توجیه بکنه اون محکومیت بیدلیل و سنگین رو که به سیامک داده و همچنین جوابی بده به افکار عمومی نهادهای بین المللی از قبیل پن، خبرنگاران بدون مرز، بین المللی و رسانه‌های جهانی که اعتراض داشتن به محکومیت این سیامک پورزند در یه دادگاه دربسته. این یک هدف است. هدف دوم هم همونطور که از حرکاتی که این روزها شده، احضار چند تا روزنامه نویس به دادگاه عدد اماکن عمومی، که در واقع اینها میخواهند عده‌ای رو به بهانه این اعترافات دستگیر بکنند. در واقع یکی هدفش قانع توجیه محکومیت سنگینی است که به سیامک دادن و بی دلیل بوده. دلیل دوم دستگیر کردن یه عده هست و پرونده سازی برای یه عده. اما این حرکت ناموفق طبیعتا میمونه. چرا؟ چون هر بار که یک نفر رو میارن و مصاحبه اجباری زیر شکنجه رو به او تحمیل میکنن، در واقع نشون میده میزان شکنجه رو. بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها موفق نمیشه در هدفی که داره، بلکه نشون میده که بیشتر به اصطلاح خشونت دستگاه رو نشون میده و افکار عمومی رو بیشتر علیه خودش برمیانگیزه.
آقای سرکوهی، اشاره کردید به احضار برخی از هنرمندان و نویسندگان. گفته می شد که لیست مفصلی از هنرمندان و نویسندگان تهیه شده بود و در اعترافات سیامک پورزند هم مورد اشاره قرار گرفته. آیا آنگونه که عده‌ای قبلا هم مطرح کردن و شما هم الان اشاره کردید، این اعترافات می تونه وسیله‌ای برای هجوم تازه‌ای به این افراد قرار بگیره؟
دقیقاً جمهوری اسلامی چون این هدفی رو داره. در حال سیامک رو وادار کردن زیر شکنجه، این خیلی روشن هست، یک پیر مرد رو گرفتن بردن شکنجه دادن و وادار کردن که او اسامی در رو بیاره و بعد حالا این در رو دارن به تدریج به دادگاه احضار میکنن و برای اونا پرونده سازی میکنن. اما من چیزی که در این وسط باید حتما آدم بگه این هستش که همه ما میدونیم که خیلی خوب دستگاه قضایی زیر نظر بنیادگرایان مستبد مذهبی هستش. همه ما میدونیم که رفرمیستای مذهبی میگویند که با شکنجه یک پیرمرد و وادار کردنش به پذیرش اتهامات کاذب مخالفند. اما و طبیعتا ما امیدی هم نداریم که دستگاه قضایی بعد از هزاران بار که این گونه مصاحبه رو تجربه کرده و هر بار هم به ضررش تموم شده و هیچ کس هم حرفای اونا رو قبول نکرده، از رویه خودش دست برداره. متاسفانه این از تاریخ نمیآموزند. اما مسئله سر این هستش که به نظر من انجمن روزنامه نویسان در ایران که مثلا برای توقیف روزنامه نوروز به حق اعلامیه میده، کانون نویسندگان و همه کسانی که در رسانه‌ها کار میکنند، بر اونها هستش که به نظر من به این اعتراض بکنند. ما نباید دوباره تکرار کنیم ماجرای دستگیر شدگان بنیاد سخنرانی برلین هاینریش برو رو که نام دو نفر رو نمیبردند و نام یه عده رو میبردند. سیامک پورزند پیشکسوت ماست در امر روزنامه‌نویسی. همه ما میدونیم که این اتهامات دروغه و همه ما میدونیم که این پیرمرد شکنجه دادن. بنابراین من به فکر میکنم با تمام توان باید با این مبارزه بکنیم و از طرف دیگه به نظر من ما نباید متن اینجور مصاحبه رو چاپ بکنیم. همون کاری رو بکنیم که روزنامه‌های معتبر در مورد مصاحبه من کردن. برداشتن نوشتن که فرج سرکوهی در فرودگاه مهرآباد مصاحبه کرد، رد شکنجه بر صورتش پیدا بود. اون متنی رو که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به یک قربانی شکنجه رو ما نباید دوباره چاپ بکنیم و تکرار بکنیم و وسیله پخش دروغ بشیم. من فکر میکنم که آقای خاتمی میگوید و معتقد هست که این رویه ها غلط است. اما همون طور که آقای رفسنجانی وقتی گفتش رئیس جمهور بود و گفت من از ماجرای سرکوهی اطلاع ندارم، تاریخ بر او نوشت، من فکر میکنم تاریخ بر آقای خاتمی هم خواهد نوشت که به زمان ریاست جمهوری اون یک پیرمرد روزنامه‌نویس رو بردن، شکنجه دادن و او رو آوردن و به مصاحبه اجباری مجبور کردن. به هر حال حسن اجرای قانون اساسی از وظایف رئیس جمهور هست. درسته که دستگاه قضایی نمی‌آموزه، اما دیگران که می‌دانند به نظر من باید به شدت جلو این مسئله وایسند و اعتراض بکنند.
در جلسه گفتگوی مطبوعاتی سیامک پورزند، قاضی صابری، مسئول رسیدگی به پرونده، در پاسخ به سؤالی درباره احضارهای اخیر به اداره اماکن عمومی عنوان کرد که این احضارها به دستور وی و در خصوص اتهام دیگر پورزند که پرونده در این باره هنوز مفتوح است صورت گرفته است.
سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سالخورده و زندانی، فرج سرکوهی گفتگو می‌کرد با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. اما مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی و همسر آقای پورزند، جایزه سالانه دیدبان حقوق بشر را از آن خود کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه امسال هلمن همت را به شماری از نویسندگان از 20 کشور جهان اهدا کرد. خانم ها مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده، فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی، و روشنک داریوش، مترجم، جزو برندگان امسال این جایزه هستند. جایزه‌ای که هر سال به نویسندگانی اهدا می شود که مورد آزار و اذیت سیاسی قرار گرفتند. این برنامه از سال 1989 میلادی آغاز شد، زمانی که وراس لیلیان هلمن و دشیل همت، نویسندگان آمریکایی، از سازمان دیدبان حقوق بشر خواستند تا برنامه‌ای را برای نویسندگانی ترتیب دهد که برای ابراز عقاید خود با مشکلات مالی مواجه شدند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دعوت جمهوری اسلامی ایران برای بازدید کارشناسان این سازمان از ایران ابراز خوشنودی کرده است. روز گذشته محمد رضا البرزی، نماینده ایران در سازمان ملل، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ناظران کمیسیون حقوق بشر دعوت کرده است تا برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کنند. مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن استقبال از این تصمیم ایران در بیانیه ابراز امیدواری کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران راه را برای همکاری‌های درازمدت با این نهاد سازمان ملل هموار سازد. به نوشته خانم رابینسون، دیدار کارشناسان سازمان ملل به ارتقای وضعیت حقوق بشر خواهد انجامید. جمهوری اسلامی ایران در 6 سال گذشته با سفر موریس کاپیتون، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر به تهران، مخالفت کرده بود. آقای کاپیتون در گزارش‌های خود بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و دانشجویان ابراز نگرانی کرده بود. امسال برای نخستین بار در نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نام جمهوری اسلامی ایران از لیست کشورهایی که برای آنها گزارشگر ویژه تعیین می‌شود خارج شد و قطعنامه‌ای هم در خصوص نقض حقوق بشر در ایران صادر نشد. محمد رضا البرزی، نماینده ایران در سازمان ملل، گفته است که همین رأی کمیسیون حقوق بشر دعوت ایران را ممکن ساخت، زیرا مانع اصلی برای همکاری ایران با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد. سازمان دیدبان حقوق بشر که پیشتر از صادر نشدن قطعنامه درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود، از تصمیم تازه ایران برای ورود ناظران کمیسیون حقوق بشر به تهران استقبال کرده و سخنگوی این سازمان در ژنو گفته است: این گام نخست بسیار مهمی است و برای تهران اقدام هوشیارانه‌ای به شمار می‌رود، زیرا می‌تواند کشورهای اروپایی را از تلاش برای تعیین مجدد گزارشگر ویژه در امور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل باز دارد. در هر حال هنوز زمان بازدید کارشناسان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از ایران مشخص نیست. خوزه دیاز، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که کارشناسان این سازمان که نقض حقوق بشر را در حوزه‌های گوناگونی بررسی می‌کنند، باید برای سفر به ایران مذاکراتی را با مقامات ایرانی آغاز کنند.
گزارشی که میشنیدیم مربوط بود به گفته‌های نماینده ایران در سازمان ملل متحد که گفته است جمهوری اسلامی درها را به روی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل خواهد گشود. اما همچنان که پیشتر گفتم، مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی و همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، جایزه سالانه دیدبان حقوق بشر موسوم به هلمن همت را از آن خود کرده است. گزارشی از گلناز اسفندیاری را در این پیوند می شنویم.
مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی مذهبی در قزوین، و روشنک داریوش، مترجم، از جمله برندگان جایزه امسال هلمن همت هستند. این جایزه را هر سال سازمان دیدبان حقوق بشر به نویسندگانی اهدا می‌کند که به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که امسال به شماری از نویسندگان از 20 کشور جهان جایزه هلمن همت را اهدا کرده است تا از شجاعت آنها در زمان رویارویی با آزار و اذیت سیاسی قدردانی کند. سازمان دیدبان حقوق بشر زندگی نامه کوتاهی از برندگان امسال این جایزه را منتشر کرده و جمله نوشته است که مهرنگیز کار، حقوقدان ایرانی، بیش از 20 سال است که درباره حقوق زنان مطلب می نویسد. دیدبان حقوق بشر در ادامه به زندانی شدن مهرنگیز کار پس از شرکت در کنفرانس برلین و نیز محکومیت سیامک پورزند، همسر 73 ساله او، اشاره کرده است. درباره فاطمه گوارایی، دیگر برنده ایرانی جایزه هلمن همت، سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته است که وی روزنامه نگاری است که برای هفته‌نامه پیام هاجر و شمار دیگری از نشریاتی که در 2 سال گذشته تعطیل شدهاند مطلب می نوشت. دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته است که دادگاه انقلاب خانم گوارایی را به 50 ضرب شلاق و نیز 6 ماه زندان محکوم کرده بود و این محکومیت فعلا در مراحل تجدید نظر قرار دارد. دیدبان حقوق بشر زندگی نامه کوتاهی از روشنک داریوش را نیز منتشر کرده و نوشته است که وی مترجم ادبیات آلمانی به فارسی و از اعضای کانون نویسندگان ایران است. در این زندگی نامه همچنین به محکومیت خلیل رستمخانی، همسر روشنک داریوش، به 9 سال زندان در ارتباط با کنفرانس برلین اشاره شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نوشته است که در بسیاری از کشورها نویسندگان و روزنامه‌نگاران مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و یا زندانی می‌شوند. این سازمان می‌افزاید که علاوه بر نویسندگانی که مستقیماً هدف قرار می‌گیرند، بسیاری دیگر ناگزیر به خودسانسوری می‌شوند. از سال 1990 که اهدای جوایز هلمن همت آغاز شد، تا کنون بیش از 400 نویسنده و روزنامه‌نگار از کشورهای جهان این جایزه را دریافت کردند. با این حال به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، دریافت کنندگان جایزه هلمن همت تنها بخش کوچکی از شمار بسیار نویسندگانی را تشکیل می دهند که کتابهایشان ممنوع شده، به خاطر کار خود زندانی شدند و یا مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتند و یا ناگزیر به مهاجرت و ترک وطن شدند. از جمله دیگر برندگان ایرانی جایزه هلمن همت می توان به دکتر عبدالکریم سروش، متفکر اسلامی، اشاره کرد که در سال 2000 این جایزه را دریافت کرد. در سال پیش از آن هم اکبر گنجی، روزنامه نگار پیگیر قطعه زنجیره‌ای که همکنون در زندان به سر می برد، حمید رضا جلایی پور از روزنامه نگاران طرفدار اصلاحات و سید ابراهیم نبوی طنزنویس از جمله برندگان این جایزه بودند.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
روز جمعه سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای به حکم حبس و منع فعالیت روزنامه‌نگاری محسن میردامادی، مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز، اعتراض کرد. اما در پی درخواست احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از هیئت نظارت مطبوعات برای تشکیل جلسه اضطراری درباره امکان تجدید انتشار نوروز، در پاره ای از محافل رسانه‌ای ایران شایع شده است که نوروز ممکن است بار دیگر از روز سه‌شنبه بر روی دکه‌های روزنامه فروشی ایران قرار گیرد. گزارشی از امیر مصدق کاتوزیان.
ابراز نظر صریح روز پنجشنبه احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره امکان از سرگیری انتشار روزنامه نوروز، این احتمال را پدید آورده است که ممکن است روزنامه نوروز به زودی زود، یعنی همین سه‌شنبه، دوباره بر روی دکه‌های روزنامه فروشی‌های ایران رود. بر اساس خبر سایت امروز که زیر نظر سعید حجاریان، شاخص‌ترین نظریه پرداز جنبش اصلاحات ایران بر روی اینترنت می‌رود. وزیر ارشاد در گفته‌های خود تصریح کرده است اگر مدیر مسئول دیگری به جای محسن میردامادی تعیین شود، نوروز میتواند از نو منتشر شود. در همین حال محسن میردامادی خود، محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهوری و از چهره‌های تراز اول مجلس و حزب مشارکت بزرگترین تشکل اصلاحگرا را به عنوان مدیر مسئول جدید نوروز به هیئت نظارت مطبوعات معرفی کرده است. روز گذشته وزیر ارشاد از این هیئت خواست با تشکیل یک جلسه اضطراری در روز شنبه موضوع امکان تجدید انتشار نوروز را بررسی کنند. با این همه گمانزنی‌های سایت امروز حاکی از آن است که معلوم نیست حتی اگر هیئت نظارت که معمولاً جلسات هفتگیش را در روزهای دوشنبه برگزار می‌کند، روز شنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد، نتیجه آن موافقت با تجدید انتشار نوروز باشد. زیرا به نوشته امروز، اقلیت محافظه‌کار در این هیئت می‌تواند از دو راه سد راه تصمیم جناح اکثریت برای از سرگیری انتشار نوروز شود. یکی از طریق عدم شرکت در جلسه اضطراری روز شنبه و در نتیجه از رسمیت انداختن آن یا به اصطلاح ابستروکسیون، و دیگری از راه مطب خشخاش قانون مطبوعات گذاشتن و پیدا کردن دلیلی قانونی برای ممانعت از تجدید انتشار. بنابراین تحلیل، مصداق این راه حل دوم را میتوان در ممانعت چندی پیش هیئت نظارت مطبوعات از تجدید انتشار روزنامه نوسازی به مدیریت مسئولی حمیدرضا جلایی پور دید. انتشار مجدد نوسازی زمانی با مانع جدی روبرو شد که جناح اقلیت هیئت نظارت بر مطبوعات با استناد به یک تبصره قانون مطبوعات مطرح کرد چون روزنامه نوسازی در 6 ماه اول گرفتن اجازه انتشار هیچ شماره منتشر نکرده بود، انتشار آن از آغاز غیرقانونی بود است، زیرا مطابق این تبصره باید تا 6 ماه بعد از گرفتن مجوز دست کم 1 شماره از نشریه انتشار یابد. وجه مشترک روزنامه‌هایی از نوع نوسازی و نوروز در اصلاح گرا بودن آنهاست. اما باید دید این ویژگی نوروز که به عنوان نزدیکترین روزنامه به حزب مشارکت و حتی ارگان غیر رسمی این گسترده ترین تشکل اصلاح گرا شناخته می شد، در برخورد جناح اقلیت هیئت نظارت بر مطبوعات تأثیری می‌گذارد یا نه. در حالی که آگاهان خوشبین‌تر اصلاح‌گرا به این احتمال امید بستند، صاحب نظران دیگر این جناح یادآور می‌شوند که اگر قرار بود چنین عواملی در تصمیم‌گیری‌های محافظه‌کاران نقش بازی کند، قوه قضاییه محسن میردامادی را که رئیس یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس یعنی امنیت ملی و سیاست خارجی است، به زندان و منع فعالیت روزنامه‌نگاری برای 4 سال محکوم نمی‌کرد، آن هم 2 بار، هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر. حکمی که روز جمعه مورد انتقاد 2 تن از روحانیان اصلاح طلب، حجت الاسلام محمد عبایی خراسانی نماینده مشهد در مجلس و آیت الله هاشم هاشمزاده حریسی عضو اقلیت اصلاح طلبان مجلس خبرگان رهبری، عضو هیئت نظارت بر قانون اساسی و مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت قرار گرفت.
امیر مصدق کاتوزیان و احتمال تجدید انتشار روزنامه نوروز. روز شنبه قرار است انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با تشکیل جلسه ویژه موضع خود را در برابر حکم توقیف نوروز و حکم حبس مدیر مسئول آن اعلام کند. پیش از این تشکل‌های شاخص اصلاحگرا به خصوص حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دانشجویان اصلاحگرای دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌هایی صدور این احکام را محکوم کرده بودند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران را ادامه خواهیم داد. گزارش‌های بسیار شنیدنی داریم برای شما در ادامه برنامه امروز، اما تا آغاز ساعت 2 تا 2 دقیقه دیگر کمی به موسیقی گوش کنیم. ترانه‌ای از داریوش.
میشه تموم میشن گم میشن این زبانهای دنیای ما مال من و تو این نیست رکو دیگه هر پاد کوکنی یه روزی میاد که نمیدونی چی هستیم یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد شیرین شیرینم نده زندگیم و برباد نده زندگیم